بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نکته دوم، من یه فهرستی از درس دیروز بگم که برای رفقا روشن بشه که رسیدیم سر نکته دوم. اگه رفقا یادشون باشه گفتیم دلیل سوم اصولیین بر براءت اجماعه. اجماع به دو صورت میشه بیان کرد، یک اجماع تعلیقی، دو اجماع تنجیزی. گفتیم اجماع تنجیزی هم سه صورت داره. صورت اول اجماع محصل قولی، یادتونه اجماع محصل قولی رو توضیح دادیم، بنا شد سه تا نکته بگیم. نکته یکیشو گفتیم، درسته؟ الان میخواییم نکته دو سه بگیم. رفقا بعد از این که نکته دو سه تمام شد باید کجا بریم؟ صورت دوم. گیج که نشدید، صورت اول سه تا نکته داره. نکته دوم، در این که اصل در اشیاء و افعال چیست، چهار نظریه است. اصل در اشیاء چیه؟ رفقا اصل در اشیاء چی است میدونید یعنی چه؟ یعنی حکم دین را بذارید کنار، که گفته بعضی از چیزها واجبه بعضی از چیزها حرامه، حکم دین رو بذارید کنار، با قطع نظر از دین میخواییم ببینیم اصل در اشیا و افعال چیه. خوردن سیب چه حکمی داره؟ بو کردن گل چه حکمی داره؟ میگه چرا مثال به اینه میزنی؟ چون اونا مثال زدن، من الان عبارت قوانین جلوی چشمم. نظریه اول، نظریه مشهور، اصل در اشیاء و افعال اباحه می باشد. تمام شد. یعنی کلیه افعال مباحند الا ما خرج بالدلیل. نظریه دوم، این اصل و عقل، فرق است بین عقلا و عقل. یعنی ما باید حکم دین رو بذاریم کنار، میخواییم ما هستیم و عقلمون، میخواییم اصل در اشیا عقل چی تشخیص میده. مستقلات منحصرا یک مسئله از حسن و قبح عقلی، یه شاخی از مستقلات عقلی هست. دو، نظریه بعضی از علماء شیعه و کلیه علماء معتزله، اصل در اشیاء و افعال حرمت می باشد. یعنی کلیه افعال حرامند الا ما خرج بالدلیل. نظریه سوم، حیف اومد این نکته رو نگم. نظریه سوم، نظریه شیخ مفید و شیخ طوسی، این تو کتاب اومده. نظریه شیخ مفید و شیخ طوسی، اصل در اشیاء و افعال از طریق عقل وقف می باشد، ولی از وقف، توضیح می دم، وقف، توقف، وقف می باشد و از و ولی از طریق شرع اصل در اشیاء و افعال اباحه می باشد. یعنی چون تو کتاب اومده میخوام توضیح بدم. یعنی اگر از عقل بپرسیم که اصل در اشیاء و افعال چیست، توقف می کند و حکم نمی کند. ولی اگر از شرع بپرسیم، رفقا شرع که می دونید یعنی که این ادله شرعیه، کتاب سنت و اجماع، ولی اگر از شرع بپرسیم حکم به اباحه می کند. حالا من تو عبارت مشخص میکنم که ما از کدوم شرع پرسیدیم که میگه اصل در اشیاء اباحه هست. نظریه چهارم. رفقا نظریه سوم روشن شد؟ شیخ طوسی و شیخ مفید میگن اگر ما باشیم و عقل توقف میکنه، هیچ حکمی نمیکنه، نمیگه اصل در اشیاء اباحه است، نمیگه اصل در اشیاء حرمته. ولیکن اگر از آیه و روایت بپرسیم، اگر از آیه و روایت بپرسیم که اصل در اشیاء چیه، آیه و روایت میگه اصل در اشیاء اباحه است، یعنی کلیه اشیاء با قطع نظر از دین مباحند الا ما خرج به دلیل. چی؟ بله، بعضی از ماشین فرمودن وقف احتیاطه. اگه 30 صفحه او برتر همینجای که الان هستیم نگاه میکردن یه حرف نمیزدن. 30 صفحه 90. نظریه چهارم، نظریه اشاعره. اشیاء و افعال هیچ حکمی ندارند. این نظریه اشاعره، هیچ حکمی ندارند. رفقا در واقع یا در ظاهر؟ در واقع. اصلا میگن اشیاء و افعال در واقع هیچ حکمی ندارند. هیچ. آدرس برای تحقیقات، قوانین، جلد 2 صفحه 11، عنایت الاصول، جلد 4 صفحه 48، فصول، صفحه 351، مطارح الانظار، صفحه 245، رسائل، اصلا همین رسائلی که دست خودمونه با همین چاپه‌ای که دست منه، صفحه 90. رفقایی که میخوام بفهمن اصل در اشیا چیه، نظریات دلیلشون چیه، بی پنج کتاب مراجعه میکنه. نکته سوم، واقع ظاهر که شیعه هم معتقده. نکته سوم، نکته سوم که بگم وارد صورت چندم میشم؟ صورت دوم. نکته سوم، حیف اما این نکته رو نگم، یه لب به خودش دیدی، یه لب توش در اومد. نکته سوم، در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نس سه نظریه است. این کلمات دیروزم گفتن شما را هی گیج نکنه، شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نس یعنی چه؟ شربتتون دیروز گفتن تو ذهنتون باشه، من شک دارم که شربتتون حلال یا حرام، این شبهه تحریمیه است چون پای حرمت در کاره. حکمیه است، چرا حکمیه است رفقا؟ چون رفع شبهه دست کیه؟ شارعه. و فقدان نسم هست، یعنی علتی این که من شک میکنم که شربتتون حلال یا حرامه چون روایتی دلیل درباره شربتتون نیست. شربتتون حلال یا حرامه سه نظریه است درش. نظریه یک، نظریه اصولیین، حکم رفقا بفرمایند حکم چیه؟ براءت هست، حکم براءت هست. نظریه دوم، نظریه اخباریین، به نظر رفقا چیه؟ حکم احتیاط است. نظریه سوم، یادش بخیر، دو ماه پیش براتون گفتم، دو ماه پیش آدرس دادم به همینجا. نظریه سوم، احسنت، نظریه منسوب به محقق. حق ندارید بگید نظریه محقق، باید منسوب رو بذارید، چون میرزای قمی نسبت داده این قول رو به کی؟ به محقق. لذا می نویسیم نظریه منسوب به محقق. حالا نظریه منسوب محقق چیه؟ اگر مسئله عام البلوا باشد، حکم براءت است. ولی اگر مسئله عام البلوا نباشد، حکم احتیاط است. یه دقیقه این قول توضیح بدم. میرزای قمی در قوانین اومده این قول را نسبت داده به مرحوم محقق، گفته محقق در شبه تحریمی یه قائل به تفصیل شده، گفته این مسئله یه مسئله عام البلوا باشه، یعنی مردم عموما نوعا بهش مبتلا هستن، اینجا حکم میشه براءت. اگه عام البلوا نبود حکم میشه چی؟ احتیاط. قشنگ مثال فقهیش بزنن. جهر به بسم الله در نمازهای یومیه، مثل نماز ظهر، نماز ظهر و نماز عصر، یعنی نمازی که در روز خونده میشه، جهر به بسم الله حرام یا حلاله؟ حرام یا جایزه؟ آقا این مسئله که الان ما توشیم مبتلا به یا مبتلا به نیست؟ مبتلا به. عام البلوا، مسلمان ها روزی 5 مرتبه، میلیاردها مسلمان روزی 5 مرتبه میخوانن، 2 مرتبه همین نمازه است. مرحوم محقق میگه اینجا چیه؟ براءت، یعنی جهر به بسم الله جایزه. اما مسئله که عام البلوا نیست، تلقیح مصنوعی جایز یا جایز نیست، این مسئله که عام البلوا نیست که مرحوم محقق فتوا به چی میده؟ احتیاط. یعنی حق نداری تلقیح مصنوعی انجام بدید. حالا مرحوم شیخ میفرمایند در صفحه 93 از این نسخه‌ای که دست منه، در صفحه 93 درباره نسبت دادن این قول به محقق بحث می‌کنیم و می‌گوییم، این دیگه می‌گوییم، شیخ نگفته، من دارم از زبان شیخ میگم، و میگوییم این تفصیل مربوط به مسئله عدم الدلیل، دلیل العدم است و ربطی به براءت ندارد. عرضم رسیدی چی شد؟ مرحوم شیخ تو صفحه 93 بحث میکنه، اینکه میرزای قمی این قول رو به محقق نسبت داده درسته؟ محقق این قول رو داره یا نداره؟ بعد من گفتم، از طرف شیخ انصاری گفتم، از طرف شیخ انصاری گفتم بابا این تفصیلی که مرحوم محقق داده هیچ ربطی به براءت نداره، این مربوط به چه نوع قاعده ای هست؟ عدم الدلیل، دلیل العدم. ممکنه یه نفر تو ذهنش بیاد چه فرقی است بین این دو تا قاعده؟ درسته؟ خیلی فرقه. دوتاشو میرزای قمی گفته، یکیش الان من شاید بگم. فرق بین قاعده براءت و قاعده عدم الدلیل، دلیل العدم، قوانین جلد دوم صفحه 14. تمام شد رفقا. عدم الدلیل، دلیل العدم میدونی یعنی چی؟ دلیلی بر استحباب یک عملی نیست. حالا که دلیل بر استحباب یک عملی نیست، این دلیل بر اینکه مستحب نیست. دلیلی بر مباح بودن یک عملی نیست، این دلیل بر اینکه مباح نیست. دلیل بر واجب بودن یک عملی نیست، این دلیل بر اینکه واجب نیست. دلیل بر حرام بودن یک عملی نیست، دلیل بر اینکه حرام نیست، و هاکذا پیش برید. آقا این تفسیری که مرحوم محقق داره در آقای میرزایی خان مربوط به براءت نیست که، این مربوط مسئله دلیل عدم و دلیل عدم ربطی به براءت نداره. یه فرقش الان برای رفقا گفتن، براءت فقط در دو حکمه، عدم و دلیل دلیل عدم تو کلیه یه فقط در وجوب و حرمت، یعنی میخوام بگی عامه. فرق بعدی میرزای قمی رو نگاه کن، عدم و دلیل دلیل العدم هم در حکم واقعی هم ظاهریه، براءت فقط در حکم ظاهری. صورت دوم
ممکنه ما یه چیزی پیدا نکنیم
ولی فعلا واقع مستحب باشه، ما کاری به واقع نداریم، ما مکلف به واقعیات نیستیم، ما با این قاعده واقع برای خودمون درست میکنیم. واقع همینه که من بهش رسیدم، واقع لوح محفوظی من مکلف بهش نیست. صورت دوم رفقا یادتون رو گفتم اجماع دو حالت داره، به دو صورت میشه بیان کرد، یک اجماع تعلیقی، دو اجماع تنجیزی. بعد گفتم اجماع تنجیزی سه صورت داره، صورت یکی چی بود؟ اجماع محصل قولی. اجماع محصل قولی سه تا نکته براش گفتیم تمام شد. الان صورت دوم، صورت اون دو خطه رفقا بینیسن فهرسته. اجماع صورت دوم اجماع منقول قولی، منقول قولی. اگر کسی در کلمات علما تتبع کند، علماء زیادی را پیدا می کند که ادعای اجماع کرده اند بر براءت در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص. رفقا اگر شما بگردید علمای زیادی رو پیدا میکنه که ادعای اجماع کردن، این اجماع نسبت به شماها اسمش چه نوع اجماعی میشه؟ اجماع منقول. انسان از این اجماعات منقوله قطع به اتفاق علما بر براءت پیدا می کند. خب درسته دیگه، یک باری شما نگاه کنید 100 تا عالم ادعای اجماع کرده، خب 100 تا عالم ادعای اجماع کرد میشه 100 تا اجماعی منقول. انسان قطع پیدا میکنه که علما همگی متفقن بر براءت در شرب توتون شبهه تحریمی حکمی فقدان است. از جمله کسانی که این دیگه فهرسته رفقا برای که گم نشن، از جمله کسانی که ادعای اجماع کرده اند مرحوم صدوق و ابن ادریس و محقق می باشند. تمام شد عبارت، اینا رو باید بخوانیم. صورت سوم، صورت سمون رفقا از چی؟ گفتیم اجماع دو حالت داره، یک اجماع تعلیقی، دو اجماع چی؟ تنجیزی. اجماع تنجیزی سه صورت داره، صورت یک اجماع محصل قولی. بعد از اجماع محصل قولی سه تا نکته گفتن، بعد رفتیم سراغ صورت دوم. صورت دوم چی بود؟ اجماع منقول قولی، یعنی علما تو کتابشون ادعای اجماع کردن. صورت سوم فردا میشه انشاءالله. حالا من باید عبارت بخونم. خب رفقا گم نشند، بنا شد ما دیروز نظریات چند تا از علما را ذکر کنیم. اولی مرحوم کلینی، دومی مرحوم صدوق، سومی و چهارمی مرحوم سیدان، درسته؟ حالا الان میخوایم عبارت شیخ طوسی رو بخونیم. تو جزوه نوشتید اسکلت. و اما شیخ، رفقای نکته دومی که گفتم از اینجای عبارت بیرون آوردم، یه لب قشنگ توش بود. و اما شیخ، اما شیخ طوسی، فانه و ان ذهب وفاقا لشیخه المفید الى ان الاصل في الاشياء من طريق العقل الوقف. مرحوم شیخ طوسی به تبعیت از استاد شیخ مفید فرموده اصل در اشیا چیه؟ گفته اصل در اشیا از طریق عقل وقف، توقف. توقف غیر از احتیاط ها، یعنی میگن عقل حکم نمی کنه، ولیکن از طریق شرع اصل در اشیا چیه؟ اباحه. پس ببینید اصل در اشیا اباحه است، این میشه براءت. یعنی شرع میگه اصل در اشیا چیه؟ براءت. شرب توتون، اصل در شرب توتون چیه؟ براءت. اینجا به درد میخوره ها. و اما شیخ طوسی، فانه فاقا جوابه، پس به تحقیق شیخ طوسی، و این ذهبه، اگر چه رفته است شیخ طوسی، حالا به کجا رفته فعلا داشته باشید، وفاقا لشیخ المفید، در حالی که شیخ طوسی موافق می باشد با استادش. استادش کیه؟ شیخ مفید. این ضمیر شیخی رو بزنید به شیخ طوسی، نگید ضمیر بر نگردون. وفاقا، این وفاقا حاله، در حالی که شیخ طوسی موافق می باشد با استادش، استادش شیخ مفید. ذهبه، شیخ طوسی و استاد شیخ مفید کجا رفتند؟ الا انه، رفتند به سوی اینکه اصل در اشیاء و افعال، اصل در اشیاء و افعال از راه عقل توقف کردن است. آقا از راه عقل توقف کردن است یعنی چی؟ یعنی اگر ما از عقل بپرسیم که آقای عقل اصل در اشیا و افعال چیه؟ خوردن سیب چه حکمی داره؟ عقل توقف میکنه، یعنی هیچ حکمی نمیکنه، هیچ، توقف. دلیل شیخ طوسی خیلی راحت، صفحه 90 نگاه کن، وسط صفحه، دلیل شیخ طوسی که باطله، من طریق العقل الوقف، از راه عقل وقف. الا انه صرح فی العده، جز این که شیخ طوسی تصریح کرده است در کتاب عده. آقا در کتاب عده چی گفته؟ گفته اصل در اشیا از طریق عقل، اگر از عقل بپرسیم توقفه، ولی اگر از شرع بپرسیم که آقای شرع، آقای دین، اصل در اشیا چیه؟ میگه اصل در اشیا چیه؟ اباحه هست. عرضم میرسید. الا انه صرح فی العده، من مریضم، فکر میکنم شما برزم نمیرسی. الا انه صرح فی العده، جز این که شیخ طوسی تصریح کرده است در عده، به ان حکم الاشیا، کلمه اشیا غیر منصرفه، این کلمه الاشیا با حتما مجرور الاشیاه، شر نزون صفحه 34 نگاه کنید، سه نظری است در مسئله، الولام داره، بله اگر غیر منصرف الان داشته باشه سه نظری است درش، منصرف غیر منصرف، در سویدی خوندید اینو در سویدی خوندید، اشیا چیه در سویتی نخوندید. منتها اگر غیر منصرف الروش بیاد بهش میگن منصرف یا غیر منصرف، سه نظریه، منصرف مطلق و غیر منصرف مطلق، ال بیاد اگه علت از این فلان، الا اعراب که اختلاف نیست. الا انه صرح فی العده، اینو بره که سرتون گرم بکنه، الا انه صرح فی العده، جز این که شیخ طوسی تصریح کرد، میخوام بگم بدون اینها کسی به جایی نمیرسه. الا انه صرح فی العده، جز این که شیخ طوسی تصریح کرده است در عده، به این که حکم اشیا و افعال از راه عقل، یعنی اگه از عقل بپرسی، و امکان هو الوقفه، اگرچه می باشد هو رو بزنید به حکم الاشیا، اگرچه می باشد اون حکم الاشیا توقف، یعنی عقل توقف میکنه، حکم نمی کنه، لکنه لا یمتنع ان یدل دلیل سمعی على ان الاشیاء على الاباحه، لکنه زمی لکنه شأن، لکن شأن چنین است، لا یمتنع، رفقا ولی لا یمتنع خط بکشید بنویسید یمکن، لکن شأن چنین است، ممتنع نیست، یعنی ممکنه، ممکن است که دلالت کند یک دلیل سمعی، رفقا دلیل سمعی یعنی چی؟ شرعی. بالای دلیل سمعی بینید آیه و روایت. آقا آیه و روایت داریم که اصل در اشیاء اباحه است. میدونید کدوم آیه و کدوم روایت؟ نه، اون آیه و روایت که میگه طیبات برای شما حلاله، پس بالای دلیل سمعی مینویسید چی؟ آیه و روایت. لکن نهو شنچنین است، ممکن است که دلالت کند یک دلیل شرعی بر این که اشیا روی اباحه هست. یعنی آقا دلیل شرعی میاد اصل رو مشخص میکنه، یعنی دلیل شرعی میاد میگه اصل در اشیا اباحه هست. بعد انکانت علل وقف، بعد از این که بوده است، ضمیر کانت رو بزنید به اشیا، دلالت کند دلیل شرعی بر این که اشیا و افعال روی اباحه هست، بعد از این که بوده است اشیا روی وقف. روی وقف عقلن یا شرعن؟ عقلن روی وقف. بل، ببینید این بل چرا آورده؟ شیخ طوسی اول گفت لا یمتنه او. لا یمتنه او یعنی چی؟ یعنی یمکنه، با ضرس قاطع حرف نزد، گفت یمکنه، با بل با قاطعیت حرف میزنه. بل اندنا الامر کذالک، بلکه نزد ما مطلب، امر یعنی مطلب، نزد ما مطلب این چنین است. کذالک این چنین است، این چنین است یعنی چی؟ یعنی اصل در اشیا اباحه هست شرعن. کذالک یعنی اصل در اشیا اباحه هست شرعن. بله، خباست اگر غیر طیب، یعنی خباست. تا ببینیم بین طیب و خبیث چه نسبتی از نسب چهار، نسب چهارگانه تقابله. ولی که ما میگیم کل الاشیا علل اباحه، بس در کلیه افعال نیست. اگر تو بدونی این فعل خبیث از محل بس خارجه، صفحه 90 همین الان بیار وسط صفحه نگاه کن، بس روی افعال غیر ضروریه، افعالی که حکمش برای ما معلوم نیست. بل اندنا الامر کذالک، بلکه نه این بل گفتم چرا اومده ها، بلکه نزد ما مطلب این چنین است. کذالک این چنین است یعنی چی؟ یعنی اصل در اشیا اباحه هست شرعاً. این دانا یه عقیده خودشو داره میگه. و الیه نذهبو، در این باب سه نظریه است. طبق یک نظریه این الیه نذهبو عطف است بر اندنا. امروز همه شد سه نظریه ها. الیه نذهبو، رفقا این الیه نذهبو عطف است بر جمله اندنا الامر و کذالک، جمله تفسیره، تفسیر داره تفسیر میکنه. در نزد ما مطلب این چنین است یعنی چی؟ یعنی و الیه نذهبو، بابا به تفسیره. زمیر الیه رو بزنید بشکن، عطف تفسیری. زمیر الیه میخوره به ذالک و به سوی این، کدام اصل در اشیاء اباحه هست شرعن، و به سوی این میرویم ما، یعنی ما شیخ طوسی. انتا کلام شیخ طوسی. خب رفقا عبارت شیخ طوسی رو فهمیدید، تمام شد. شیخ طوسی میگه که عقلا اگه از راه عقل وارد بشی اصل در اشیاء چیه؟ توقف. ولی اگر از راه شرع وارد بشی اصل در اشیا چیه؟ اباحه. حالا کجا عبارت شیخ طوسی به درد ما میخوره؟ همین که میگه اصل در اشیا اباحه هست، یعنی براءت. توجه فرمودی؟ از اندنا مطلب اینجوره، از اندنا مافوق شیخ طوسی استفاده میشه. منتها اندنا نمیخواد بگه نزد مای شیعه، چون شیخ طوسی توجه داره که چهار نظریه است در مسئله، میخواد بگه نزد ما. بله، سوال قشنگی آدرس دادم. آقا این چهار نظریه الکی نیست، سه جلسه کار داره برای که تحقیق فرق بین این چهار نظریه چیه. توقف و حکم داره حکم نداره، اینا رو باید نگاه کنید. توقف حکم نیست، بی حکمیه. و اما من بله، یعنی قاعده فراغ، نمیدونم اصطلاحات مرحوم صدر رو باید نگاه کنم. و اما من تأخر، این آقا اسکلت درس رو دیروز داده ما. مرحوم شیخ فرمود کسانی که بعد از شیخ طوسی هم میان قضیهشون همینه. چیزی نمیشه. اصلا این مبحث یه شاخه از حسن قوا عقلیه. در حسن قوا چهار شعبه از بحث داریم به کلام ناینی، و بهتر از ناینی متار الانظار شیخ انصاری، و بهتر از متار الانظار فصول، و بهتر از فصول نایی مرحوم کمپانی. و اما من تأخر عن شیخ، و اما کسانی که متأخر می باشند از شیخ طوسی، کل هلی، مثل ابن ادریس هلی و المحقق، و مثل محقق و العلامه، و مثل علامه و شهیدین، شهید اول و شهید ثانی و غیرهم، و غیر اینها، مثل وحید بهبهانی، فحکمهم بالبراءه یعلم من مراجعه کتبهم، حکم کردن اینها هم رو باید بزنید به من تأخر، حکم کردن به اینها به براءت معلوم می شود از مراجعه کردن به کتاب های اینها. می دونید ما با این عبارت ها میخوایم چه کار کنیم؟ میخوایم اجماع محصل قولی درست بکنیم. اجماع محصل قولی باید نظریات تک تک علما رو ببینیم. مرحوم شیخ نظریه کلینی رو دید، صدوق رو دید، سیدان رو دید، شیخ طوسی هم رو دید، نظریه متأخرین بعد از شیخ طوسی میگه دیگه حکم به براءت معلوم میشه از مراجعه به کتابشون. تمام. و بالجمله خلاصه، فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتیاط، نمیشناسی ما قائل معروفی را به احتیاط. میگه پس اخباریین چی؟ اصلا صحبتمون با اخباریینه. ما میگیم شما کنار، شما کنار، ما قائل معروفی جز شما به احتیاط نمیشناسیم. اما شما یا دلیلتون بر احتیاط تمام یا تمام نیست. اگه تمام نیست که هیچ، اگه تمام شد با اجماعی که ما انجام بدیم چه حالت پیدا میکنن؟ تعارض. و بالجمله خلاصه، فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتیاط، نمیشناسیم ما قائل معروفی را به احتیاط. و انکان، ای و انکان مهمه. اول میخوان ترجمه تحت لفظی بکنن. و انکان ظاهر المعارج نسبته الى جماعت، اگرچه ظاهر کتاب معارج، ظاهرش، من دارم فعلا ترجمه تحت لفظی میکنم، نسبت دادن، ایهو رو بزنید، قول به احتیاط، نسبت دادن قول به احتیاط است به یک جماعتی. فهمیدید چی شد؟ مرحوم شیخ میگه من قائل معروف پیدا نکردم، ولی ظاهر کتاب معارج اینه که اومده قول به احتیاط رو نسبت داده به یک جماعتی. این عبارت شیخ انصاری. حالا من دوست دارم عبارت معارج رو بخوانم، بعد از رفقا میخوام مشورت بکنم که این عبارت معارج ظاهره یا نس. عبارت معارج اینه، ان العمل بالاحتیاط غیر لازم. محقق میگه عمل کردن به احتیاط لازم نیست. و سار آخرون الى وجوبه، و متمایل شدن دیگران به وجوب احتیاط. این ظاهره که عده قائل به احتیاط هستن یا نسه؟ ظاهره یا نسه؟ و سار آخرون الى وجوب الاحتیاط، ظاهرش که نسه، درسته، ولی ظاهره. میدونه چرا ظاهره؟ نه، نگاه کنی، بحث ما در چه نوع شبهیه؟ شبهه تحریمیه حکمیه، درسته. ولی مرحوم محقق بعد از این که اینو میگه، این عبارت رو میگه، شروع میکنه مثال به شبهه موضوعی زدن، مفصل مثال به شبهه موضوعی، حتی یه دونه مثال به شبهه حکمیه نمیزنه. خب ظاهر عبارت اینه که این چیزی که داره میگه مال چیه؟ شبهه موضوعی. ظاهرش هم اینه که مال شبهه حکمیه هم باشه. توجه فرمودید؟ علت این که شیخ انصار میگه ظاهر اینه، چون مثالای متعددی است که مرحوم محقق بعد از اینها زده، همش مثال به شبهه چی زده؟ موضوعیه، و الا نسه، ظاهر نداره. تموم شد. ثم انه، این ثم اون نکته سومه، یه لب از تو عبارت کشیدم بیرون. نکته سوم رو فقا یادتونه، در شبهه تعریف شربتون سه نظریه است، براءت، احتیاط، تفسیر. نه ببینید، اگر ادله اخباری، نه اخباری بذارید کنار، چون نه اجماع نیست، یعنی میخوای بگی مضر به اجماع است؟ به جواب من بده، میخوای بگی مضر به اجماع است؟ تمام شد. حرف ناینی براتون قبلا گفتم، نبودید شما آسیه. ثم انه شنچنین است، ربما نسب الی المحقق، چه بسا نسبت داده شده است به محقق. کی نسبت داده؟ میرزای خون. ببینید رفقا، مرحوم محقق در معارج گفته مطلقا براءت، در شبه ترمی حکمیه گفته مطلقا چی؟ براءت. ولی میرزای قمی گفته که آقای محقق تو کتاب معتبر از عقیدش از در معارج دست برداشته، در معارج گفته مطلقا چی؟ براءت، یعنی قول مشهور را گرفته، ولی در معتبر بوده تفسیر قائل شد. تفسیر بین چی و چی؟ عام البلوا و غیر عام البلوا. ارزان میرسید. ثم انه شنچنین است، چه بسا نسبت داده شده است به محقق، میرزای قمی نسبت داده، چی نسبت داده شده به محقق؟ رجوع او اما فی المعارج، نسبت داده شده است رجوع کردن محقق از چیزی که در معارج بوده. رفقا چی در معارج بوده؟ براءت، براءت مطلقا، براءت یعنی نظریه اصولیین، مطلقا براءت این در معارج گفته. متوجه نیستم.
میگه آدمی خبری برام بیاره تو برای دیگران بدون نسبت
چرا میشه؟ خب به خاطر اینکه تعلیق گفتی حیف اگه رفقامو تحقیق بکنن. در بس اجماع منقول خوندید، موقع یه عادلی خبر میده لازم نیست بی فلان کس گفته، اصلا بگو فلان اتفاق هست. ثم انه ربما نسب الی المحقق رجوعه اما فی المعارج، رجوع کردن محقق از چیزی که در معارجه، چیزی که در معارج رفقا چی بود؟ براءت. نسبت داده شده است به محقق که بله جناب محقق برگشته از چیزی که در معارج بوده، به کجا برگشته؟ الی ما فی المعتبر، به چیزی که در معتبر هست. معتبر چیه؟ من التفصیل بین ما یعم به البلوا و غیرهی، از تفصیل دادن بین ما یعنی مسئله، بین مسئله‌ای که عمومیت دارد به اون مسئله ابتلا و غیرهی، ضمیر غیری رو بزنید به ما و غیر این مسئله‌ای که عام البلوا هست. رفقا علت این تفسیر محقق نگاه کنید، میرزای قمی نسبت داده به محقق، درسته؟ علت تفسیر محقق چیه؟ خود میرزای قمی ده علت تراشیده. قوانین جلد دو صفحه 15 نگاه کنید، گفت آقا اگر مسئله عام البلوا بود، اگر حرام بود، حتما ائمه بیان میکردن. این علت میرزای قمی است در محقق، برای محقق این من بیان ما میکنه. ما فی المعتبر چی؟ از تفسیر بین مسئله ای که عمومیت دارد به اون مسئله ابتلا و غیره، ضمیر غیری رو به کی زدید؟ ما یا ام به البلوا. خال محقق چی میگه؟ و انه لا یقول بالبراءه فی الثانی، و ان محقق قائل نیست به براءت در دوم. دوم یعنی چی؟ غیر عام البلوا. حالا مرحوم شیخ چی میگه؟ و سیجی اول کلام، از خارج گفتن، و قاهد آمد کلام، صفحه 93 از کتابی که دست منه، و قاهد آمد کلام در این نسبت، یعنی این نسبتی که مرحوم قمی به محقق داده درست یا غلطه، بعدا میگیم که درست نیست. بعدا من یه چیزی از طرف شیخ گفتم، گفتن این تفسیره، گفتم که این تفسیر مرحوم محقق مربوط به چیه؟ مسئله عدم و دلیل، دلیل العدم. میگه برای اولین بار به گوش ما میخوره؟ نه، هر که جلسه اول پارسال مامورش باشه به گوش خورده. 25 تا اصل عملی مخصوص نام بردن، یکیش همین بود. و سیجی اول کلام فی هذه النسبه، و خواهد آمد کلام در این نسبت، یعنی نسبت بعد از ذکر کردن ادله ان شاء الله تعالی. و مما ذکرنا یظهر، این ما ذکرنا رو مشخص کنید، از مطالبی که ذکر کردیم ما، مطالبی که ذکر کردیم چی بود؟ اینا برای تو عمق مطلب باید برید که هم خودما قائل به براءتن هم متأخرین. ما ذکرنا این بود، از مطالبی که ذکر کردیم ما، گفتیم هم خودما قائل به براءت هستن هم متأخرین، از مطالبی که ذکر کردیم ما یظهر و روشن میشود. چی روشن میشه؟ روشن میشه که قول مرحوم کرکی در هدایت الابرار باطله. مرحوم کرکی در هدایت الابرار میگه که آقا فقط بعضی از متأخرین امامی قائل به براءتن در شبه تحریمیه حکمیه، بعضی از متأخرین امامی قائلن به براءت در شبه تحریمیه حکمیه. مرحوم شیخ میگه از ما ذکرنا بطلان این حرف روشن میشه، چون هم خودما قائل به براءتن هم متأخرین. و مما ذکرنا یزر، این هدایت الابرار یک کتاب یه جلدی خیلی جالب، رفقا بگیرن بد نیست. و من ما ذکرنا یظهر، از مطالبی که ذکر کردیم ما، ما ذکرنا چی بود؟ هم قدما قائل به براءتن هم متأخرین. از مطالبی که ذکر کردیم ما روشن می شود که ان تخصیصه، رفقا این تخصیص اسم انه است، اون مخالفون خبر انه است. این که منحصر کردن بعضی، این بعض یعنی مرحوم کرکی، منحصر کردن بعضی القول، این القول مفعول برای تخصیصه، منحصر کردن بعضی قول به براءت را به متأخرین از امامیه، یعنی این که مرحوم کرکی گفته فقط تخصیص، رفقا یعنی منحصر کردن حصر. الباب الخامس، القصد فی اللغت التخصیص و فی الاصطلاح تخصیص و شیئن به شیئن علا طریق مخصوص، تخصیص یعنی حصر. این که مرحوم کرکی گفته فقط بعضی از متأخرین قائل به براءتن، کلامش باطله، چون هم متأخرین قائل به براءتن و هم کی؟ قدما. ان تخصیص بعض، منحصر کردن بعضی قول به براءت را به متأخرین امامیه، این منحصر کردن مخالف للواقع، مخالف با واقعه. و که انه، مرحوم شیخ میاد یه توجیه میکنه، میگه شاید مرحوم کرکی نگاه کرده به قدما، دیده قدما گاهی نامی از احتیاط میبرن، موقعی که میخوان دلیل بر یه مسئله بیارن نامی از احتیاط میبرن، دیده قدما در شبهه تحریمیه حکمی نامی از احتیاط میبرن، فکر کردی که قدما براءتی نیستن. نگو آقای کرکی، این قدما که نامی از احتیاط میبرن به چه عنوان نامی از احتیاط میبرن؟ به عنوان مؤید، نه به عنوان دلیل. فهمیدی چی شو؟ مرحوم شیخ میگه که شاید مرحوم کرکی نگاه به قدما کرده، دیده قدما در شبهه تحریمیه حکمیه هی دلیل میارن به احتیاط، فکر کرده که قدما قائل به براءت نیستن. نگو که بابا اگر قدما استدلال میکنن به احتیاط از باب چیه؟ خب علمای شیعه بهرالفواز صفحه 26 نگاه کنید، به قیاس هم استدلال میکنن، پس علمای شیعه قائل به قیاس هم. و کأنهو رو بزنید به تخصیص. و شاید این کمال تقوای شیخ انصاریه داره توجیه میکنه، و کأنهو و شاید این منحصر کردن ناشن اما رعا، ناشی شده از چیزی که دیده است، ضمیر رعا رو بزنید به بعض، ناشی شده است از چیزی که دیده است، این بعض از کی و چی، از کی دیده و چی دیده، من از سید و شیخ، این بعض از سید دیده و از شیخ دیده، که این دو از قدما هستند، دیده است از سید و شیخ، من از تمسک به احتیاط، از تمسک کردن به احتیاط، فی کثیر من الموارد، در بسیاری از موارد دیده مرحوم سید و شیخ در بسیاری از موارد تمسک به احتیاط میکنن، خیال میکنن که قدما قائل به براءت نیستن. حالا میخوام ترجمه تحت لفظی بکنم، و یعیده، این ضمیر یعیده رو بزنید قائل شدن به تخصیص، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، و تأیید می کند این قائل شدن به تخصیص. آقا تخصیص یعنی چی؟ یعنی براءت مخصوص به عده‌ای هست. حالا ما میگیم مؤید داره، اگر کسی قائل به تخصیص بشه یعنی بگه آقا فقط یه عده خاصی براءت جاری می کنن، اگر کسی این حرفو بزنه مؤید داره، مؤیدش کلام محقق در معارجه. و یؤیده و تأیید می کند، هر به کی زدید؟ قائل شدن به تخصیص. تخصیص یعنی چی؟ یعنی براءت مخصوص به ادعی هست. مرحوم شیخ میگه اگر کسی قائل به تخصیص بشه مؤید داره. حالا من دارم فعلا ترجمه تحت لفظی میکنم، ما فی المعارج، تأیید میکند این قائل شدن به تخصیص را آنچه که در معارج است، من بیان ما فی المعارج میکنه، من نسبت، اینجا از خارج بگم، مرحوم محقق در معارج میدونی چی گفته؟ اینجور گفته، بعضی از علما در مطلق شبهه، یعنی چه وجوبیه چه تحریمیه، بعضی از علما در مطلق شبه احتیاط را واجب نمیدانند. مفهومش چیه؟ یعنی بعضی از علما احتیاط را واجب میدانند. خب این عبارت محقق مؤید میشه برای قائل شدن به تخصیص. از این عبارت در میاد که آقا قائل شدن به تخصیص مخصوص به یه عده‌ای هست. در اومد یا نیومد؟ در اومد دیگه. محقق در مورد بعضی در مطلق شبه اعتیاد رو واجب نمیدانن. مفهوم چیه؟ یعنی بعضی اعتیاد رو واجب میدانن پس همه براعتی نیستن. این میشه قول به تخصیص. ما فی المعارج من بیان ما میکنه آنچه که در معارجی چی اینه، از نسبت دادن، یعنی آقای محقق نسبت داده، از نسبت دادن قول به نفی احتیاط علل اطلاق. علل اطلاق یعنی چی؟ به نحو مطلق، یعنی در مطلق شبهه، چه شبهه وجوبیه چه شبهه تحریمیه، نسبت داده است محقق عدم احتیاط رو به نحو مطلق نسبت داده به جماعتی. عرض کن از خارج یعنی چی؟ یعنی محقق گفته آقا جماعت میگن احتیاط در مطلق شبهه واجب نیست، تمام شد، این مؤید میشه. اثانی رفقا، این اثانی یعنی چی؟ صورت دوم. آقا این اسکلات را داشته باشید، اجماع تعلیقی تنجیزی. تنجیزی هم سه صورت، یک اجماع محصل قولی، دو اجماع منقول قولی. از ثانی اجماع منقول قولی، الاجماعات المنقولت و اجماعات منقول، اجماع منقول. این پنجشنبه بحث اجماع منقول تمام میشه. موقعی که من پارسال گفتم تتمه را تمام میکنین، تمام میکنین. الاجماعات المنقوله، اجماعات منقوله، و شهرت المحقق. ای کاش شیخ اینو نگفته بود. و شهرت المحقق، یک لحظه باید با من باشید. ببینید رفقا، شهرت بر دو نوعه، یه شهرت منقول داری یه شهرت محصل داری. مثال بزنم، شما نگاه میکنید به کتاب شیخ طوسی، میبینید شیخ طوسی نوشته که آقا دفن میت منافق واجب است علل مشهور. به این شهرت میگن شهرت چی؟ منقول. یعنی نسبت به شما میشه شهرت چی؟ منقول. یه شهرت محصل هم داری، شما میری نظریات تک تک علما رو جستجو میکنی، میبینی 70 نفر میگن که دفن میت منافق واجبه، 30 نفر میگن دفن میت منافق چیه؟ حرامه. الان میگن دفن میت منافق واجب است علل مشهور. این شهرت نسبت به شما چه نوع شهرتی میشه؟ محصله، منقوله، نیست که کسی برای شما نقل نکرده، شما خود رفتی تتبع کردی، درسته؟ این با شهرت المحققین، شهرت محصله. مرحوم شیخ نباید این اینجا میگفت. چرا باید ممکنه میگی شما چرا؟ آخر همین بحث ببینی، این و شهرت المحققه را شیخ باید بعد از صورت اول میگفت، اجماع محصل قولی. چرا باید بعد از صورت اول میگفت؟ بعد از اینکه ما فتاوای علما را تتبع کردیم، از دو حالت خارج نیست، یا برای ما اجماع پیدا میشه، اگر اجماع پیدا شد اسمش چی میشه؟ اجماع محصل قولی. یا اجماع پیدا نمیشه، 90% این حرف زدن، اسمش میشه چی؟ شهرت محقق. شیخ باید اینو آخر صورت دوم میگفت، نه اینجا. ممکنه شما بگید چرا آخر همین صورت دوم؟ عبارت شیخ رو نگاه کنید، آخر صورت دوم نه، و اما شهرت قشنگ از اونجا در میاد که جاش اینجا نبوده که شیخ اینو و شهرت محققه، باید بعد از صورت دوم میگفت الاجماعات المنقولت و شهرت محققت. بله وقت داریم انشاءالله. تقویت نمیتونیم، این تقویته بنابر قولی کی؟ در اجماع منقول سه نظریه است، بازم صحبت از سه بیش اومد. بعضی میگن مطلقا حجت نیست، بعضی میگن مطلقا حجته، بعضی یادش بخیر مرحوم شیخ اسدالله، از باب نقل سبب حجت، از باب نقل مسبب حجت نیست. توجه فرمودید، نباید می آورد، لذا ما در حاشیه نوشتیم. حال من نمیخوام چیزی که من میگم حتما شما قبول کنید، به عقیده من نباید میگم. فانها قد تفید القطع بله. حالا من فعلا میخوام ترجمه تحت لفظی بکنم. ببینید رفقا، این صورت یک، عبارت سوره یک را بیارید. صورت یک، الاول ملاحظه و فتاوى العلماء فی موارد الفقه. فانک آوردی، من گفتم این فا چه فاییه؟ سببیت، درسته؟ عیناً در صورت دوم بعدش فا اومده، این فا هم فا سببیته. سبب از چیه؟ سبب از اینه. به چه علت از اجماعات منقوله و شهرت محصله میرسید به این که علما اجماع دارند؟ سبب میار، این فافای سببیته. میگه فانها قد تفید القطع بالاتفاق، فافای سببیته، به سبب این که اینها رو بزنید، اجماعات منقوله و شهرت محققه، به سبب این که این اجماعات منقوله و شهرت محققه گاهی فائده میدهد قطع را، ولی قطع نیست، قطع عادی، فائده میدهد قطع را به اتفاق. اتفاق کی؟ اتفاق علما بر براءت. دلم نمیاد نگم، اول ترجمه کنم بعد بگم. به سبب اینکه این اجماعات منقوله و شهرت محققه گاهی فایده میدهد قطع را، یعنی قطع عادی، گاهی فایده میدهد قطع عادی را به اتفاق، یعنی اتفاق علما بر براءت در شبهه تحریمیه حکمی فقدان چی؟ نص. آقا این قطع چه قدیه؟ میگه داره ادبیات میگه. اگر تحقیق بگیریم کلام شیخ انصاری درسته، ولی خلاف ظاهره، چون قدی که روی فعل مضارع میاد چه نوع قدیه؟ تقلیل. اگر قد تحقیق بگیری اینجور معنا میشه، به سبب اینکه این دوتا به تحقیق فائده میدهن قد را به اتفاق، یعنی حتما مفید قد به اتفاق هستن، این ارزش داره. اما اگر قد را قد تقلیل بگیری، ظاهر عبارت هم همینه، درسته؟ عبارت چه غلط میشه؟ چون اینجور معنا میشه، به سبب این که این دوتا گاهی فایده میدهن قدر، گاهی فایده میدهن قدر را به اتفاق، فایده نداره، باید مستلزم عادی باشه به قول امام یا وجود دلیل ظنی معتبر اندچی نوع مردم، نه گاهی. اینکه گاهی فایده میده گاهی فایده نداره ارزش نداره. در بحث اجماع منقول یادتونه قد یوجب و قد لا یوجب فایده نداره، یوجب پیش نوع مردم، توجه فرمودید؟ پس قد اگه تحقیق بگیرید خلاف ظاهره ولی درسته، تقلیل بگیرید بر طبق ظاهره ولی غلطه. زن خارج شدید بحث ما در اجماع، نه در بحث تراکم زنون که ناینه مطرح میکنه. اینی که شما دارید میگید تراکم زنونه، در تراکم زنون زن کافی داره، اجماع قد لازمه، قوام حجیت به علمه. خب اسکلت رو دادم به دست رفقا، عرض کردن چند نفر ادعای اجماع کرده؟ 3 نفر. اسکلت دادم دست رفقا که گم نشید. اولی کی بود؟ صدوق. دومی کی بود؟ ابن ادریس. سومی کی بود؟ محقق. و ممن استو زهر منه دعوا ذالک از صدوق، از کسانی که ظاهر می شود منه، از اون کسان ادعا کردن ذالک، ذالک رو بزنید به اجماع. اسکلت رو دادم که گم نشید، از کسانی که ظاهر می شود از اون کسان ادعای اجماع، از صدوق، مرحوم صدوق. از کجا؟ فی عبارتهی المتقدمته، در عبارت صدوق، اون عبارتی که مقدم شد، از کجا مقدم شد؟ ان اعتقاداتهی، از کتاب اعتقادات صدوق. مرحوم صدوق فرمود اعتقادنا، یادتونه؟ آقا اعتقادنا ظاهرش اجماعه، نسبت به ما این اجماع چه نوع اجماعی میشه؟ اجماع منقول. فی عبارتی المتقدمت عن اعتقاداتی، عبارت دوم. و ممن ادعا، این ممن خبر مقدم، الهلی و مبتدای مؤخر، و از کسانی که ادعا کردن اتفاق محصلین را علیه، رفقا علیه یعنی کی؟ بر اجماع. اجماع بر چی؟ آقا اینا رو به تو عمق عبارت ها، یعنی اجماع بر برا در شبه تحریمی حکمی فقدان نص. و از کسانی که ادعا کردن اتفاق محصلین را بر این اجماع، الهلی، ابن ادریس هلی در اول سرائر. حواستون جمع باشه رفقا، حواست. بله، محصلین علما، سرائر. حیث و تعلیلیه، حیث و حواستون خوب جمع باشه، اینجا مرحوم تونکاونی اشکال گرفته، به شیخ قطعا وارد نیست. حیث و قاله، چون که گفته است ابن ادریس بعد از ذکر الکتاب و سنت و الاجماع، بعد از ذکر کردن قرآن، سنت و اجماع، یعنی بعد از اینکه بحث این ستا رو مطرح کرده یه مطلبی فرموده، فرموده که انه مقول قوله، انه شان چنین است، اذا فقدت الثلاثه، زمانی که مفقود شد هر ستا، یعنی در یک مسئله کتاب نبود، سنت نبود، اجماع هم نبود، ما چه خاکی بریزیم بر سرمون؟ فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل. رفقا التمسك خبر است برای معتمد، انهوشن، زمانی که مفقود شد هر ستا، پس تکیگاه در مسئله شرعیه، تلقی مسئله جایز یا جایز نیست، شربتتون جایز یا جایز نیست، تکیگاه در مسئله شرعیه در نزد محققین که جستجو می کنند از مدرک مسائل دین، ترجمه قشنگ کردن که بنویسید بالاش، جستجو کننده هستن از مدرک مسائل دین، تکیگاه تمسک کردن به دلیل عقله. آقا منظور ابن ادریس از دلیل العقل چیه؟ براءت. الان میگیم چرا. منظور ابن ادریس از دلیل العقل براءته، میشه اجماع منقول. گفته عند المحققین الباحثین، اگه اون ستا نبود میرن سراغ چی؟ براءت. مرحوم تناکامی اشکال گرفته، اشکالش قطعا باطل. من تعجب میکنم از ایشون، گفته این حرف مرحوم ابن ادریس باطله. گفته اگه اون ستا نبود میره سراغ عقل. آقا عقل دلیل اجتهادیه، اینا در طول هم نیستن، در عرض هم. آقا مراد ابن ادریس از دلیل عقلی اصل عملیه، اصلا در طول ادله اجتهادیه. چرا تعبیر به عقل کرده اصلا؟ به خاطر که مرحوم ابن ادریس دو تا عادت داره. یک، دو تا عادت داره. عادت اولش تو تمام کتابش هر جا میگه عقل، مرادش براءت. این یک. یا عادت دیگه هم داره، هر جا اون ستا نبود، یعنی کتاب سنت و اجماع نبود، میره سراغ براءت. از این دوتا عادت شما به چی میرسی؟ که مرادش از دلیل عقلی براءته. این دوتا عادت رو داره. و حالا مرحوم شیخ میگه انتا، تمام شد، تمام شد کلام من، عبارت من تمام شد. و مراده به دلیل العقل و مقصود ابن ادریس به دلیل عقل، کما یظهر من تتبع کتابه، همونطور که ظاهر میشود. ضمیر یظهر رو بزنید به مراد، من نمیتونم از ضمیر رد بشم. همونطور که ظاهر میشود این مراد از جستجو کردن کتاب ابن ادریس، عرض کردم به خاطر اون دوتا عادتی که داره. خب و مراد ابن ادریس اصل البراءت، اصل براءته. فردا که ما اومدیم اول عبارت میخوانیم، بعد انشاءالله.